صلى الله على سيدنا رسول الله
اللهم صل على
آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اغفرنا جميع المشتاقين ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود راجع به قاعده تجاوز عرض شد در مشهور بین اصحابنا المتأخرین که تمسک به قاعده تجاوز کردن عملا به ظاهر روایت که دخلت فی غیره اذا خرجت من شی ثم دخلت فی غیره فشکوک لیس بشی، به این مناسبت متعرض کلمه غیر شدن و آرا و افکاری مطرح شد. مشهورتر این است که غیر مترتب، غیری که بر اون مترتب باشه، دیگه این اینقدر مشهور شده که حتی در عربه هم آمده فل غیر المترتب علی، این عنوان بین اصحاب کامل مشهور شده به خاطر همین روایت. عرض شد که در روایاتی که ما الان داریم این تعبیر در روایات زراره آمده که از او تعبیر میشه الان به عنوان صحیحه زراره. عرض کردیم بلحاظ سند ولو شیخ منفرد سند به حسب ظاهر صحیحه، مشکل خاصی نداره. مرحوم شیخ از احمد ابن محمد نقل کرده و کتابش هم ظاهرا همون کتاب حریز باشه. اشکالی که به ذهن این حقیر سبب تخصیل از این کالا نمیم اشکال هست یا نه، مشکل شذوذ فهرستی این روایت، یعنی جزء تنها روایتی است که احمد ابن محمد از بزنطی از حماد نقل در تهذیب. حالا بازم من پیدا نکردم، گفتن یک جای دیگه هم هست علی ابن مهزی آره از بزنطی از حماد. علاوه به هر حال با این سند احمد ابن محمد ان البزلتی ان حماد منفرد به همین روایته در کتب ما، و این چون غالبا در اون زمان به صورت نسخه بوده بعید روایت شفاهی باشه، و این همون معنای شذوذ فهرستی است، یعنی یک نسخه ای از کتاب حریز بوده در اختیار مرحوم بزلتی که این نسخه به هیچ وسیله فعلا به ما نرسیده، یعنی الان منحصر است به شیخ طوسی قدس الله نفسه، اونم در کتاب تهذیب چون معارض نداشته در کتاب استفسار ذکر نفرموده. حالا یا حالن این نسخه بوده منحصر به فرد، و چون احمد ابن محمد که مراد اشعری است از اجلای قومه، به احتمال بسیار قوی این مطلب در قوم مشهور شد، یعنی این مطلب در قوم نقل شد مشهور نشد، یعنی اگرچه این روایت رو مرحوم صدوق نیورده لکن مضمونش رو آورده و با عنوان روایت هم نیورده
فی حالت اخرى.
این بله فقط تغییر داده فی حالت اخرى. شاید در بقیه نسخ نبوده، فقط تو نسخه ایشان شاید توی تصویرش، من نمیفهم چون الان حدود 1200 سال از این قضایا گذشته، روز اول دوم که نیست که الان برای، و در این مدت 1000 سال اصحاب این بحث مطرح نکردن، وقتی مطرح نشه من چیکار کنم، دست من که نیست. حالا یا حاله این کلم این روایت رو چیکار بکنیم و چی بوده علتش چی بوده، فعلا چیزی نمیتونیم بگیم. مثلا بقیه کتاب حریز در مثلا در قوم بوده، این روایت منحصر به همین نسخه بوده، اسم اشتباه شده، اسم اشتباه شده باشه خیلی بعیده، چون اگه اسم اشتباه شده اسم صحیح فقط این کلی نعبو ظاهرا رو روایت بودنش گیر داشتن، مثلا کلینی که قبل از شیخ طوسیز یا شیخ صدوق با عنوان روایت اونو می آورد. البته این نکته رو عرض بکنم، این چاپ جدیدی که شده از فقه الرضا سعی کرده مضمون فقه الرضا رو در کتب سابق مثل همین فقیه و مثل مغنه و مثل هدایه و اینها آدرس بده، این رو زیل شماره حدیث آدرس داده، حدیثشون این عبارت در فقیه هست، زیلا بعد از اون حدیث ربطی به اون نداره، این اشتباه شده. نمیشه حدیث مثلا کذا شما نوصل نوصل، این بعد از اونه، این عبارت مستقلیست، این ربطی به عبارت روایت نداره اصلا، شماره نداره. این کلام خود صدوقه، ایشون خیال کرده زیل حدیث معینی. علایه این که به ماکان از اینجور چیزا زیاد شده، من هی میگم برای این که دیگه هی بعد از این دقت بیشتری بشه و انصافا این اشتباهات اصلاح بشه.
آقا انگار صرف بی حالت نخبه در هدایه صدوق آمده،
در هدایه اینجا نقل کرده دیگه، اینجا خودش داره، همین صفحه 299 در جامال احادیث، علی هدایه قال صادق ان شکرت انک لم ان لم تعذن وقال ان لم تع وقال شکرت فی الاقامه فمز ان شکرت فی القرائه فمز و ذکر مثلا.
چون میفرمایید هدایه متن نگارته، میخوام عرض بکنم که پس روایت بوده دیگه.
بله، اما با سند که مثلا از چه، مثلا روا حریز مثلا و قال صادق به صورت مرسل آورده در هدایه و قال صادق علیه السلام، و بعدش هم تصرف کرده، چون در روایت زرار قال قلت لابی عبدالله رجل شک فی الاذان، قال یمز قلت رجل شک فی الاذان قد کبر قال یمز، این که متن روایت نیست، که اونی که در هدایه آمده که متن روایت نیست. قال صادق این مضمون روایته، بله چیز نیست، یعنی اون چه در هدایت آمده، هدایه آمده در فقه الرضا آمده، متن فقه الرضا است، با متن فقه الرضا خیلی نزدیک و بعید این روایت زرار مرادش باشه، یعنی داره مضمون رو به امام نسبت میده نه متن روایت. با عنوان متن روایت فعلا فقط در کتاب تهذیبه، فعلا فقط در کتاب تهذیب، در فقیه هم شبیه اون عبارته لیکن به صیغه خطاب نیست. من شک فی اذانی و قد اقام صلات فلی همزه، البته این اقام صلات من فکر میکنم این نسخی که من دیدم فعلا از کتاب فقیه اقام صلات قاعدتا اقام لصلات باید باشه، در همین کتاب چیز هم در این انشهت فی اذانه در کتاب فقه رضا و قد اقامت صلات تو حاشیش هم نوشته از یک نسخه قد اقامت لصلات، درستش باید اقامت لصلات باشه. علایه حالن در کتاب فقه رضا با عنوان خطاب آمده فا این شکک، در کتاب فقیه با عنوان غائب آمده و من شکه مضافن، در کتاب فقه رضا تمام فروع روایت زراره نیست، دلیلش هم نمیدونه، تو هدایه هم نیست، اما تو متن مرحوم صدوق در فقیه تمام فروع هست، چون فروع این شک در اقامه شکه در اذان، در تکبیر شکه در اذان، یا در قرائت شکه در تکبیر، در رکوع شکه در قرائت، اینجوری تمام متون توی فقه الرضا نیست و تو هدایه هم نیست تمام متن و تمام فروع، اما توی فقیه هست، فقیه تمام رو همه.
منظورتون است ما بگیم
یعنی
نقل به معنا
کرده، یعنی
اصل
روایت، نمیفهم نقل به مضمون به تمس نقل به معنا تقریبا نیست دیگه، خب ناقصه چکاش کنید، متن باید اینه که رجل شک فل ازان قادی یمز قلت رجل نه ارده، این متن نه ارده، اصل روایت رو ارده، این متن نه ارده. علایه حالن آیا متن دیگری هم داشتیم که اصحاب به او اعتماد کردن، اون متن کوتاه‌تر بوده؟ الان نمیدونیم، الان خبر نداره. نکته ای که در این متن هست، حالا غیر از مثال هایی که درش زده شده، اون زیلش یا زراره ازا خرشت منشه این سمه دخلت فی غیرهی، این کلمه غیر در اینجا به کار برده شد. حالا اول این مطلب رو روشن بکنیم، پس یکی کلمه غیر در اینجا به کار برده شده که همین مضمون تقریبا همین فرو در فقه معصور ما، یعنی در وقتی که از نصوص به فتاوا رسیدن شده فی حالت اخرى، به جای غیره شده حالت اخرى. آیا این روی عنایت این کار کرده یا الان نمیدونم، احتمال میدیم صدوق هم روایت رو عوض کرده، چون مضمون رو آورده، متن رو آورده، اما به صورت قال صادق یا فی کتاب حریز به این عنوان نیاورده. احتمال میدیم به خاطر همین تصرف در کلمه حالت اخرى. الان در کتب فقهی ما حتی عربه نگاه بفهمم غیر، همین که در روایت دخل فی غیره، لیکن تعبیر کردن الغیر المترتب علیه، اینطوری الغیر المترتب علیه ولا دخلت فی غیره. خب یک متن غیر در این روایت زراره بود، یکی در کتاب درست بود که قطعا پیشه اگه قدما هم بوده اسم نبردن، و قد اخذت فی مستعنفن، اینجا تعبیرمون این که دیروز خوندیم، این دوتا این که خب خیلی کتاب مشکل داره الان. یکی هم در روایت اسماعیل ابن جابه، کل متونی که ما داریم توش کلمه غیر آمده همین هاست، یه غیر زیر نداره. یکی روایت زراره که عرض کردیم شیخ طوسی منفردن نقل کرده و خودش هم انشالله خواهد میگه خودش هم به این فتوا نداده، اینم روز عجایبه، خود شیخ طوسی هم به این فتوا نداده، شیخ صدوق فتوا داده، الان مشهور اسامه فتوا داده، خود شیخ طوسی هم به این فتوا نداده. یکی هم روایت اسماعیل ابن جابر، عرض کردیم روایت اسماعیل ابن جابر بازم از منفردات شیخ طوسی است، فقط با این نکته که این یک صدر و ذیلی داره، در تهذیب صدر و ذیل با هم آورده، در استبصار یک جا با هم آورده، یک جا فقط ذیل آورده، تو ذیلش غیره، یعنی توی تهذیب هم داره. در اینجا ایشون در کتاب جامع الاحادیث اونی که صدر و ذیل داره توی 85 285 توی باب 11، اونی که فقط ذیل داره توی 299، یعنی باب 15 دقت فرمودید. علائم در تهذیب استفسار یک دفعه کامل آورده، کامل به این معنا یعنی هر دو قسمت رو آورده، لکن در استفسار فقط ذیل تنها آورده،
یعنی معارضش داره،
نمیتونم
کامل نسبت به هم
ها، یعنی اونجا دو قسمت، اینجا باید یک قسمتش، قسمت دوم. من اینا اسمش شبهه دارم، تقطیع ام بگذارم، چون از یک مصدر گرفت. علی حالن و علی کل حالن از انفرادات شیخ طوسی است. علی کل حاله، چه در تهذیب، چه در استفسار، چه صدرش، چه ذیلش. اصولا روایت اسماعیل بن جابر در اینجا از منفردات شیخ طوسی است و اضافه بر این از منفردات سعد در کتاب الرحمه است. انفراد اون بی انفراد، عرض کردیم مرحوم کلینی که این روایت نقل نمی کنه، صدوق هم که کتاب الرحمه پیشش بوده، پیش استادش ابن الولید خونده، صدوق هم این قسمت نیاورده، معلومش ابن الولید هم قبول نداشت. حالا چراش هم ما نمیدونیم، من فعلا بذاری مرحله رو درست بکنیم، مرحله اول شک بعد ایمان، اول مرحله شک درست بکنیم تا برسیم مرحله ایمان، چون اینا مطرح نشد، حالا ما مطرح بکنیم، بعدی ها بیانه فکر بکنن که اینا رو چکارش بکنن، بالاخره باید یک کاری برای اینا بشه. این از منفردات کتاب سعد ابن عبدالله، مخصوصا قسمت استبصارش خیلی عجیبه، مثلا صفحه دست راستی اینا ناقص آورده، صفحه دست چپی کامل آورده، دو تا صفحه پلو هم، یعنی مقابل هم پلو. نفهمیدم چرا این کار کرده ایشان، چرا این مطلب رو به این صورت. حالا یا حالا پس این یک دو تا سوال در تهذیب و در استفسار، دو تا سوال. باز در استفسار فقط سوال دوم که مضافن بر این که فقط سوال دوم، قال ابو جعفر هم داره، با این که این روایت در هم تهذیب هم جای دیگه استفسار قال ابو عبدالله، این هم نفهمیدیم و درست هم نیست. اسماعیل بن جابر از ابو جعفر نقل نمیکنه، اصولا اسماعیل بن جابر ابو جعفر رو درک نکرد. حالا اگه حاله این هم یک مشکل دیگه، اینا رو توضیحاتش سابق دادیم در اون ذیل روایت. بله در روایت این در صدرش این رجل نسی انیس شد از سجده حتی قام فذکر و قائم انهو لم یست شد، قال فلیست شد مالم یرکر، خوب دقت کنید تو این روایت آمده که اگر رکوع نرفته سجده بکنه. بعد سوال میکنه فدارکه فذکر انه لم یسجد فلیمزه علی صلاته و این شک فی رکوع بعد ما سجد فلیمزه و این شک فی سجود بعد ما قام فلیمزه. ببینید یک جا گفت که در حال قیام فلیمزه، یک جا گفت در حال قیام نه حتی یرکع. فرقش اینه. بله نه تعارض ندارم، واضح این برید البته واضح این شده کج به شرح من ندارم. بالایی راجع به نسیانه، یعنی وقتی بلند شد یادشان یک سجده را انجام نداده، امام میفهم برگرده مگر رکوع رفته باشه. اگر رکوع رفته باشه نماز ادامه میده، آخ بعد از نماز قضا بکنه اون سجده را قضا بکنه. اما اگر بلند شد شک کرده انجام داده، امام دیگه میگه بر نگرده. پس اگر در حال قیام یقین پیدا کرد نکرده برگرده، در حال قیام شک کرد بر نگرده. فرق بین شک و نسیان، این روایت صدر و ذیلش تنافر تحافظ با هم ندارن. یکیش نسیانه، در نسیان مالم یرکه برگرده، اگر رکوع کرد دیگه بر نگرده. اما چون میدونه سجده رو انجام نده، بعد از نماز قضا بکنه اون سجده، روشن شد یه سجده بعد از نماز قضا. اما اگر قال این شک فی رکوع بعد ما سجد فلیم، این شک فی سجود بعد ما قام فلیمزه، در صورت شک قیام کافیه. وقت کجا رو ذکر نکرد در اینجا؟ مثلا نهوز یه دفعه نشسته بعد ما سجد و این شک فسوی بعد ما قام، حال وسط قیامه، در حال قیام قیام نشده، این ذکر نکرد. بعد در اینجا داره کل شیء شک فیه یا شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه علیه، روشن شد. پس بنابراین دلیل ما بر کلمه غیر که الان ماشاءالله مرحوم ناینی بحث اینجا مطرح کرد و مفصلت، ما قبل از اینکه وارد بحث ناینی بشیم، اصلا دلیل ما بر کلمه غیر که این بحث و فقه ما باز شده، اون نقطه اساسیش این روایاته، مخصوصا روایات زراره. به انصافش هر دو روایت، روایت درست نبی منصور دخل فی مستعنفه، با وجود کلمه غیر در کتاب فقیه، اولین کتابی که ما فعلا داریم حالا فرض کنیم متن فقهی است، کتاب فقه الرضا، ایشون تعبیر به حالت اخرى کرده، غیر برداشته اصلا. بعدها هم مرحوم صدوق، من مال صدوق پدر رو نگاه نکردم، قاطعاً با صدوق پدرم همینطور باشه، نشون نگاه رسال شرایع نگاه نکردم، یعنی مقدارش پیدا شده چاپ کردن، نمیدونم اصلا این هست این مقداره شک و نسیان در نماز در این نسخه که پیدا شده یا نه. علی ای حال این کیف ماکان، این هم پس ما تا اینجا در دو روایت تعبیر غیر داریم، در یک روایت تعبیر مستنف داریم، بعدها که به فتوا منتقل شده غیر و مستنف برداشته شده شده فی حالت اخرى، فان دخلت خرجت من شیء و دخلت فی حالت اخرى، اینجوری شده تعبیر، این تعبیر پیش آمد، این به لحاظ اینها. اما اون دو تا روایت هیچ کدومش در کافی نیامده، هیچ کدومش با عنوان روایت در فقیه و در بقیه کتب صدوق نیامده. بله صحیح زراره در فقیه با عنوان فتوا آمده و مقدارش هم تو هدایه با عنوان فتوا با تغییر در عبارت، این در فقه الرضا با تغییر در عبارت، لکن مرحوم به شیخ مفید هم نسبت دادن، چون بحث شیخ مفید همین کتابی که چاپ شده ادعا میکنه که یک قسمت در نسخه مطبوع هست که در نسخه مخطوط نیامده، لذا من از عجایب کار اینه که مرحوم شیخ طوسی که در نهایه از کلم نهایه شیخ طوسی امتیاز اساسیش بینه که مجرد الفتوا نهایه فیم، مجرد فتواست، این تفریعات ندارد. در کتاب شیخ طوسی در این چاپی که مشهور نسبتا صفحه 92 تا 93 این طور داره: من شک فی رکوع و سجود فی رکعتین الاولتین اعاد السلام. خیلی عجیب، خیلی واقعا یه چیزه انصافا بینی و بین الله خیلی عجیبه که ایشان تصریح، چون روایت داریم ادهی هم بر شیخ طوسی باشون موافقت کرد، چون ایشون روایت داریم که اذا سلمت الاولتان یا اولیان سلمت، ایشون این روایت جمع کرده اون روایت با اینا. این قاعده ای که میگه اگه شک در رکوع کردی در حال سجده نماز درسته، این در غیر دو رکعت اول، سوم و چهارم، در رکعت اول و دوم نمیشه. اینم در روایات نیامده، خوندیم روایات رو الان. و اعتراضم شده به شیخ طوسی قدس الله نفسه که این روایتی که سلمت الاولتان یا اولیان، این مال رکعات، شک در رکعات، نه شک در اجزا که ایشون برداشتن اون. مضافاً به این که اشکالی کردم، من فکر میکنم ما وقتی اشکال میکنیم یک کمی هم اطراف قصر تصور اشکال کردن که روایت زراره صریح در رکعت اوله، چون میگه اگر در اذان شکیده در اقامه، تکبیر در اقامه اذان، مثلا قرائت در تکبیر، خب این معلوم رکعت اوله دیگه که خیلی واضحه، که خیلی واضحه کردن. مگه شیخ طوسی واضحه را نفهمه خیلی عجیبه. حالا فرض کنید روایت داریم که اذا سلمت الاولیان، خب این روایت تخصیصش میشه، خیلی عجیبه. یعنی یکی از اشکالاتی که کردن دیگه اسمی میخوام ببرم به شیخ طوسی، خب خلاف ظاهر روایت، خب راست هم خلاف ظاهر روایت، مطلب که خیلی واضحه. و مخصوصا آقایون دقت نفرمودن که این روایت از منفردات شیخ طوسی است، هیچ کس دیگه هم دخل نکرده. این اذان و اقامه و تکبیر، این فقط تو روایت زراره، جای دیگه هم نداره و از منفردات شیخ طوسی، واقعا چیز عجیبی است اینجا. به هر حال من یه مقدار عبارات شیخ طوسی را میخونم. و من شک فر رکوع و سجود ترکعتین اولتین یا اولیین اعاد الصلا و امکان شک او فر رکوع فی ثالثه او رابعه و هو قائما فلیرکع. اینو خوندین، این روایتش بود. فان ذکر فی حال رکوعی انه قد کان رکع، اینم هست. حالا اگه شک کرد رکوع بکنه، حالا اگه رکوع کرد تو رکوع یادم که رکوع انجام داده، میگن که از رکوع سر بلند نکنه، صاف بره به سجده. بله اگر سرش بلند کرد و یادش آمد که رکوع انجام داد، رکوعش باطله، دو تا رکوع میشه، نمازش باطل. ارسل نفسه و لسجود من غیر ان یرفع رأسه هم فان ذکر بعد رفع رأسی من رکوع انه کان قد رکع اعاد الصلاه، چون دو تا رکوع میشه. فان ذکر فان شک فی حال سجود، خیلی عجیبه از ایشون، این همه روایت ایشون خودش روایت نقل کرده، روایت چند تا داره. فی حال سجود بله فی رکوع موافی صلاته ولیس علیه شی،
شاید بعدم به این روایت برخورد کردن.
معروفه که کتاب نهایی اولین کتاب ایشان در فقه. بعدم شک فی حال سجود فی رکوع، این واضحه. الان شما اگر روایت زراره قبول کردی، خب روایت زراره که شک در تکبیر و قرائت از اول نماز داره، از آن و اقامه همش داره با هم، قول والله شما قول ما از با کامل داره. اگه اونا قبول داری که کامل داره، اگه قبول نداری که ایناش هم دیگه. فان شک فی حال سجود مذا بله فان شک فی تسبیح رکوع و هو راکعون فلیسبح فان کان شک و بعد رفع رأسی من رکوع مذا فی صلات ولیس علیه شیء. حالا آیا ایشان نظرش اینه که بعد رفع رأسی کافیه ولو به سجود نره؟ حالا این دیگه چون نمیخوایم فعلا ما در بحث فقهیش وارد بشیم. فان شک فی سجدتین و هو قاعد او قام قبل ان یركع عاد فسجد سجدتین. الان خوندیم براتون در روایت اسماعیل بن جابر داره که اگر قام ادامه بده در قیام. شیخ آمده روایت این روایت اسماعیل بن جابر هم باز منفردات شیخه. شیخ آمده روایت اسماعیل بن جابر هم که بر سجده واحده، دقت کن، نه سجدتین. یعنی اگر در حال قیام هم شک کرد دو سجده رو انجام داده یا نه، برگرده. اینه برگردن، اینکه تو این روایت هم نیست. روشن شد چی میخوام بگم؟ فان کان شک او فان شک فی سجدتین و هو قاعد او قام قبل ان یرکع عاد فسجد سجدتین فان کان ذکر بانه کان قد سجد ما فان شک بعد ما یرکع مضا فی صلاته. ولی این ایشون اینجا فرق میگذاره. در روایت که خوندیم بین نسیان و شک فرق داشت. و این شک فی واحد من از سجده و هو قائدون او قائمون قبل ان یرکع فلیست شد. این هم خیلی عجیبه چون در روایت اسماعیل بن جابر تصریح داره که قبل از رکوع لا یرجع لا یست شد. علی حال انصافا هر چی ما فکر کردیم شیخ قدس الله نفسه در این کتاب نهایه، البته اجمالا این مضمون هم به شیخ مفید هم نسبت داده شده و میگم عجیب کار اینه که روایت رو خود شیخ طوسی آورده و منفردن هم آورده، کسی دیگه نه آورده. این خیلی نکته عجیبی است که
تهذیب از مقنعه نه شک فی رکوع و هو قائمون قائمون رکع و امکان دخل فی حالت اخرى.
در مقنعه من نگاه کردم اینجا، یعنی این چاپی که دیدم یک جاش دیدم که داره که اگر شک در رکوع کرد در حال سجده مدافی صلات، این یکیش بلا این یکیش داره، اما این در حاشیه‌اش نشه، این نسخه مطبوع در نسخه مخطوط هم نیست دیگه. بله دیگه برگشتیم گفتیم فکر کردیم برگردیم به اصطلاح باز به نسخ و اینها، فعلا فقط همین مقدار اکتفا کردیم که در کتب اصحاب این رو از شیخه نقل کردم، این مطالب رو که گفتم این حالا از کلم نقل شده نه این که بله تهذیب. خب متن مقنعه است، میگم من چون پیدا نکردم بعدم دیدم شک نوشته که در نسخه مطبوع است و در مخطوط نیست، دیگه دیم باز مجبور بشیم که این نگاه بکنیم این ور و ور رو دیگه. حالا فعلا به همین مقدار که اصحاب نیست. این راجع به این روایت و راجع به این برخورد ها یه دو سه تا نکته رو اینجا عرض بکنم براتون که این نکات فنی خوبیه. من در خلال بحث های سابق خیلی این مطلب رو تکرار کردم که اون چی که ما الان به عنوان فقه داریم بالای 90 درصدش مکتب بغداد، مثلا مکتب بغداد دوم که شیخ و شیخ مفید و اینا هست، یه چیز کمش مکتب قومه. همیشه اینه من میگفتم این از اون موارد کمه. الان در فتاوای اصحاب رأی صدوق مطرحه نه رأی شیخ، و تقریبا میشه گفت تقریبا اولین کسی که این کار کرده مرحوم صاحب شرایط با یه تردیدی هم آورده و قرض قبول کرده. همین الان همین قربه نگاه بفرمایید دنبال صدوق هم یعنی از اون زمان تا حالا دنبال رأی همون که فقه رضا قبول کرد، فقط اون کلمه حالت اخرى. فقط چیزی که الان در کتب فقهی ما هست دیگه مستعنف و حالت اخرى نیست، اون کلمه غیر همون که در روایت آمد، مخصوصا بعد از علامه مثل فرض مداره اینا هم علم ایقوف نداره سرش روشن شد، چون روایت زرار رو صحیح می دونستن، روایت سعد بن عبدالله اسماعیل بن جابر اونم بنابر مشهور، چون تو سندش برقی پدر داره، هم برقی پسر داره هم برقی پدر، تو این دو نفر خب بحثی هستی، اجمالا این دو نفر رو هم ثقه می دونستن، عمدش هم صحیح زراره بود.
حالا انفراد هم باشه
مهم هم نیست، اصلا معنی حجت خبر همین بود، اصلا معنی حجت خبر اینه که انفراد هم باشه، اگر بنا بشه به شواهد و قرآن که خبر حجت نیست، اصلا معنی حجت یعنی این شواهد دیگری موجود نیست فقط صحت سند ما قبولشون کنیم. این بحث هم که بنده مطرح کردم انفراد و کتاب و رحم اینا هم اصلا متعرض نشدن، شذوذ فهرستی و مهری از این حرفایی که ما گفتی این آقایون اصلا متعرض نشدن، مدارک میگه این روایت صحیحه، اون روایتی که میگه در درکت اول هم میزنیم به حالا مدارک نگاه که من متن عبادش رو ذهنم نیست، بعد هم میگه در مورد رکت اول هستن روایت در مورد رکت اول. پس بنابراین نمیدونم انشالله براتون واضح شد. یک مشهور بین اصحاب ما فتوا بر طبق شیخ و یا شیخ مفید، بیشتر شیخ طوسی، اینجا فتواشون مشهورتر بر طبق مبنای صدوق شده. این یک، این جزو مواردی است که همیشه گفتم نادره. منشأ عبور این نکته بین اصحاب ما، البته بعد از شیخ هم چند نفری با ایشون موافقت کردن، هست موافق داره، لکن با آمدن محقق از قرن هفتم دیگه این مطلب عوض شد، افتاد اون ور. دو، سر این تغییر بیشتر البته مرحوم محقق خب روایت دیده و چون مرحوم محقق اهل بررسی های سندی نیست و قبول هم نداره، لکن بعدی ها مثل صاحب اینه که بعد از علامه پسر خواهر محقق آمد اینا بحث های سندی رو قبول کردن و این روایت گفتن صحیح هم هست. عرض کردم من کرارن ظاهر سند صحیحه، اسمایی که پشت دارم اون رو که بحثی نداره، که انما الکلام در مسئله دیگری و اون که تصویر ما سر نسخه حریز، یعنی تصویر ما چون یک کتاب مشهوری بوده، نهایت میشه از این روایت فهمید که در یک نسخه شاذی این روایت بوده، برای نسخه که شذوذ داره نمیشه انکار کرد، انکار شذوذ نسخه که جای بحث نیست که دیگه، و عنوان روایت قبول، به عنوان فتوا قبولش کردن اونا روایت نه. این نکته دوم. نکته سوم که خیلی محل توجهه و باید روش خیلی فکر کرد، یعنی ما نه اینکه فکر کرد، یعنی گفتیم سابقا که این خیلی مطلب داره، ما هی مثلا گفتیم روایتی ضعیف هم باشه یا صحیح باشه مشکل داشته باشه شذوذ داشته باشه، اصحاب و عمل کردن این کاشف از تلقی از معصوم، مخصوصا تو مثل این مسائل که در باب نماز واقع میشه، مسائل کسی رو دبران. خوب دقیق این نکته ایست که ظرافت داره، چون جای دیگه ما همیشه عرض کردیم که اگر تبنی باشه قبولش مشکل، تلقی باشه خوبه، تبنی یعنی رأی خودش باشه، نظر شخصی باشه، تلقی نه از سینه به سینه، از مثلا برنس به قرن دوم و سوم و دوم و که بگیم از ائمه علیهم السلام تلقی به قبول شد، این کار رو مشکل میکنه. و عرض کردیم همیشه فرق این دوتا رو گذاشتن در مقام تشخیص در خارج کار سختی انسان، اما اینجا ظاهرا باید بگیم تبنی بوده. این نکته خوب داره، چون اینجا ادیه گفته ظاهرش اینه که اینجا تبنی بود، چون اگر تلقی بود خود بغداد هم مثل شیخ مفید و شیخ توسی اینطور شذوذ رأی پیدا نمی کردن. به هر حال مرحوم شیخ مفید شیخ توسی کاملا واضحه که بین این روایت با اون اطلاقاتی که هر نحو شک در رکعت اول و دوم موجب بطلانه جمع کرده، یعنی این روایت اگه شک در رکوع که زد به سوم چهارم بخواد روایت این اسم چیش دفتم تبنی تبنی این اجتهاد، یعنی مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه حسب تلقی مشایخ قوم به روایت فتوا داده، مرحوم شیخ طوسی حسب قواعد استنباط رفته جمع کرده بین این روایت فتوا داده بشه، اما بین این روایت با اون روایاتی که میگه هر نمازی که در شک در اولت این شد باطله جمع اینجوری کرد، این روایت رو به غیر اولت انسان واضحه که عمل جمعه، عمل اصولی است دیگه، خیلی واضحه. اگر عمل عمل اصولی شد نحن و شیخ سوا دیگه، فرق دیگه میکنه، چون ما بناست که مقلد شیخ نباشه دیگه، ایشون جمع کرده و انصافا هم جمعش درست نیست، حقانی و قاد ظاهرم باید اون روایت به شک در رکعات زد، این به شک در اجزا زد، انصافش اینه. اگه این روایت قبول کردیم، این مشکلی رو که ما عرض کردیم ازش رد شدیم، این روایت باید قبول کنه. پس نکته سوم که خیلی مهمه این که راه این که بفهمیم آیا تلقی بوده یا تبنی بوده، همین نکته که بین گاهی و قدما اختلاف میفته، مخصوصا در اینجا که کاملا واضحه قاعده اصولی به کار برده، کاملا واضحه و اون مقام جمع بین دو دلیل، اون دلیلی که میگه شک در اولتین روشن شد، نه جمع تبرعی نیست، ما رو تا قبول میکنیم اطلاقش، این روایت هم قبول میکنیم میذاریم به سوم چهارم تا با هم دیگه منسجم بشه، اون روایتی که میگه الا سلامت الاولت ها سلامت صلات، یعنی مطلقا چه در اجزا چه در رکعات، این روایت هم که میگه شک در رکوع کردی بذاریمش به سوم چهارم تا با اونا جمع بشه، تبرعی بلاشه نه تبرعی نیست جمع، اون یکی یعنی که عرفی هم هست، نه تبرعی هم نیست، خیلی جای دیگه این کار شده احساس به اینجا نده. پس شیخ رحمه الله یه قاعده اصولی رو اعمال کرده، اگر خوب دقت کنه، اگر ثابت شد که این فتوا منشأ تلقی از امام نداره دیگه نحن و شیخ سوا، آیا این استظهار شیخ درست است؟ خیلی درست نیست، انصافا درست، اون روایات رو حمل بکنیم بر اجزا خلاف ظاهره، هم نکنیم بر، چون این روایت که صریح در مورد اونا هست، میگه در اذان و اقامه و تکبیر و قرآن خب واضح کرده که در اوله، میگه چه ولزان با هم تعجب و شیختون نه تعجب واقعا خیلی زیاد، ظاهرا باید به این ملتزم بشیم که شیخ که در تهذیب همه اینها رو آورده ایشون باید این کار رو بکنه. نکته دیگری که در روایت هست، اینا این نکاتیست که عرض میکنم، از عجایب اینه که شیخ قاعده هم ذکر نکرده، نفهمیدیم چرا. اینم نکته رو، چون مرحوم صدوق قاعده رو ذکر کرد فقط به جای کلمه غیر گفت حالت اخرى، مرحوم شیخ مثال شکل در رکوع کرد در سجده سرش از رکوع برداشت کنه با مثال نداره که اذا شک فی شیء و قد دخل فی غیره فد عمل او سیئ، فرق
تجاوزش
هم نه اصلا کلمه غیر رو نیورده، فقط مثال ها رو زده، شک در رکوع کرد واقع ساجد، شک در سجده کرد واقع قائم شد، واقع قائد واقع روشن شد، مثال آورده
متن روایت
نیورده. خیلی با اینکه متن روایته صدوق متن روایت دستکاری کرده، خب لزام روایت نقل نکرده رحمت الله، از کلم صدوق واقعا عجوبه یه در حد خود. شیخ طوسی که تقریبا مثال ها رو آورده با قطع نظر که در اون سجود در حال قائم روایت اسماعیل ابن جابر نیورده، خیلی خودش هم آورده منفرد هم هست، این هم خیلی عجیبه. آیا شیخ فرق بین نسیان با شک نگذاشته؟ خیلی بعیده، تو روایت تصریح میکنه هر دو روایتی که فرق بین نسیان و شکه هم در تهذیب هست هم در استبصار، اون روایتی که فقط شکه در استبصار منفردن. پس این که شیخ، یعنی بگیم واقعا شیخ بین نسیان و شک فرق نگذاشته که خیلی بعیده، چون در نسیان امام میگه در حال قیام یاد شما سجده کرده برگرده، در حال رکوع دیگه برنگرده، این مال نسیان مال ترکه، در حال شک میگه اذا شک و هو قائم برنگرده، یعنی فرق گذاشته. شیخ شک کردم زده به من نسیان، اینم چیز عجیبیه. خب برای شما، برای ما بچه طلبه ها درسی که مطلب واضحه، نسیان غیره شک
همین روش رو ادامه دادن دیگه، در حاله احتمال این که شیخ هر جا رو یکی گرفته باشه
الان تو ذهنم این ظاهرن قامه نه الان به نظرم در قامه کفایت میکنه، در شک قامه کفایت بیا روشن شد. بله روایت خودش تصریح داره بفهم، روشن شد. پس بنابراین آقا انصاف قصه تا اینجا یک مطالب روشن شد.
و
صلی الله علی محمد و آله.